امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا طاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگر آنطور که شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. من از آن حسن روز افسون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز در کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، مبارک باشین ایام. امروز روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام، خیلی مبارکتون باشه. انشالله بهترین ها رو در این روزها و شبها برای فرد فرد شما آرزو میکنیم. تبریک و شاد باشه. من و همه دوستان خوبمون رو در برنامه سمت خدا پذیرا باشید. حاج آقای رنجبر، سلامون علیکم و رحمت الله، ایام رو تبریک میگم، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم تبریک و تهنیت عرض میکنم این میلاد مسعود، مسرور و خجسته و مبارک وجود نازنین امام سجاد علیه السلام.
سلامت باشید. انشاءالله هرچی خیر و برکت در این روزها و شبها به سمت شما و خونه های شما سرازیر بشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که در این روز عید همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیز. خب گفت من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را.
گفت تو عاشق باش تا عاشق شناسی.
به به.
انسان تا خودش عاشق نباشه و حظی و بهره‌ای از عشق نبرده باشه، اصلا نمیتونه میتونه اون عالم و فضایی که یک عاشق درش سیر میکنه درک و دریافت کنه. عشق آن شعله است کوچون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. میگه عشق یک حقیقتی داره که وقتی پا به عرصه وجود آدمی میگذاره، هر چیزی جز معشوق از چشم او میفته. سعدی مثال زیبایی داره، میگه شب به آسمون نگاه میکنی غرق ستاره است.
بله.
هر ستاره ای هم چشمک میزنه و شما رو به خودش دعوت میکنه. اما ببینم روز وقتی به آسمون نگاه میکنی از ستاره ها خبری هست؟
نه.
چرا؟ چون پای خورشید در میان آمد. میگه عشق وقتی میاد مثل این که خورشیدی آمده باشه. خیلی چیزها که برای تو ستاره بودند و قیمتی داشتن و ارزشی داشتن دیگه از ستاره بودن میفتن و دیده نمیشن. اخترانی که به شب در نظر ما آیند، پیش خورشید محال است که پیدا آید. همچنین پیش وجودت همه خوبان عدمند، گرچه در چشم خلایق همه زیبا آید.
عجب.
رضا قرآن کریم قصه ابراهیم و اسماعیل رو میگه. ابراهیم میاد به اسماعیل میگه انی ارا فی الانام پل منام انی از بهک، بابا من خواب دیدم که کارت به گلوت گذاشتم. این خواب دیدم. اسماعیل نمیگه بابا خب خوابه دیگه، خودت میگی خواب دیدم.
خیلی اعتنا نکن.
نه، میگه ففعل ما تو عمر یا عبت فعل ما تو عمر، بابا یه دستوره کار تو بکن. چرا؟ چون هر دو عاشقه، هر دو محبوب و معشوقشون خداست. خدا برای اینکه عشق برای ما آدم ها معنا بکنه این ماجرا رو بیان میکنه. میگه ببین ابراهیم عاشقه، عشق آن شعله است کوچون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. باقی کیه؟ اسماعیل، فرزند دلبند. اما وقتی پای خدا در میان میاد اسماعیل رنگ میبازه، این حب پدری و فرزندی میره پیکارش. اسماعیل هم عاشق خداست، وقتی پای خدا در میان میاد دیگه حب حیات میره پیکارش. جوان هستم و در اوج جوانی هستم و
چرا منو مثلا،
چرا منو، همه اینا میره پیکارش. خود سید الشهدا شما اصلا ماجرای کربلا جز با عشق اصلا قابل فهم نیست. اگه بخوای با این عقل جزوی بیای وسط، پدری طفل 6 ماهه خودش رو بیاره برابر یک لشکر گرگ درنده، جز با عشق معنا نمیشه. عشق آن شعله است کوچون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. اصلا همه چی میره پای کار خودش. این حقیقت ذاتی عشقه که میشکنه، تخریب میکنه هر چه باشه جز معشوق. چه عشق زمینی باشه چه عشق آسمانی باشه فرقی نمیکنه. رضا حافظ از یک عشق زمینی یاد میکنه، عشق زلیخا به یوسف. میگه من از آن حسن روز افزون، اون زیبایی که روز به روز افزون و افزون تر میشد در یوسف، من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. این حائل بین زلیخا و یوسف چیه؟ عصمته.
عصمته، بله.
میگه ببین وقتی پای عشق میاد
عصمت رنگ میبازه.
میگه در عشقهای زمینی نگاه بکن چجوری رنگ میبازه، مانع ها، مرز ها. حالا بیا بالا، سرت رو بالا کن. عشقهای معنوی هم همینطوره، وقتی پای عشقهای معنوی در میان باشه، هر چیزی رنگ خودش رو
از دست میده،
از دست میده. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعاگویم، جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخا را. یه نمونه از عاشقی خودش مثال میزنه که ببین در جنب عشق همه چیز رنگ میبازه، فقط انسان معشوق رو میبینه، دیگه هیچی نمیبینه. میبین اگه معشوق من خدا به من دشنام بده، من دشنام نمیبینم، نفرین کنه، من نفرین نمیبینم. البته خدا به کسی دشنام نمیده، خدا کسی نفرین نمیکنه. حافظ برای این که اون قهر الهی رو به تصویر بکشه با این واژه ها بیان میکنه، چون ما وقتی بخوایم قهر خودمون رو به یکی نشون بدیم بهش دشنام میدیم، بهش نفرین میکنیم. برای اینکه قهرآمیز بودن رو به تصویر بکشه تعبیراتی مثل دشنام و مثل نفرین به کار میبره.
یعنی اگر همش لطف تو رو هم نبینم،
عتاب باشه، کرشمه نباشه،
این برای من شیرینه.
قهر با قهرت هم شیرینه. چرا؟ چون فقط معشوق رو میبینه، اصلا هیچی نمیبینه. اصلا همین هم شیرین میشه. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا کنه، ممنونت. اصلا یه سی بالاتر، جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخوار. لب لعل، لعل یه سنگ قیمتیه دیگه.
بله.
در ادبیات به معنای چیز گرانبها. میگه لب تو خیلی گرانباتر از این حرف هست. شکرخوار یعنی کسی که شکر میجبه. میگه اصلا تو هر چی میگی یا انگار داری شکر میجوی، شیرینه. اصلا تلخی معنا
از تو باشه ولو درد باشه ولو دشنام باشه،
جواب تلخ میزیبد. زیبنده از زیباست وقتی که از جانب تو باشه. سعدی هم یک تعبیری داره، میگه زهر از دهن تو نوشداروست، زهر از دهن تو نوشداروست. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزی و لب لعل شکر. میگه فکر نکن اگه یه مرضی به جونم انداختی، یه گرهی تو کارم انداختی، میرم پی کارم، اصلا این خبران نیست.
اینا چون از توه برای من شیرینه.
اینا از تو هست شیرین. نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست تر دارم، جوانان سعادت من پند پیر دانا را. نصیحتی حافظ نکرده که میگه نصیحت گوش کن. میگه من در ظاهر نصیحت نکردم، اما در حقیقت تو رو نصیحت کردم. من وقتی بحث عشق و عاشقی پیش میکشم، میگم ببین عشق با آدمی چه میکنه، همه چیز رنگ میبازه جز معشوق، در حقیقت در لفافه دارم تو رو توصیه میکنم به عاشقی ها. بیام برو عاشق شو. اگه عشق بیاد همه چیز رنگ میبازه. یه ساعت ها فکر نمیکنی چرا فلانی جلو من بلند نشد، چرا فلانی به من احترام نکرد، چرا فلانی با من بد دهنی کرد. اصلا این رنگ میبازه،
چون محو یه جای دیگه ای هستی،
محو یه جای دیگه هستی.
مهم
اصلا دنیا بهشت میشه برات. چرا سر پیامبر خاک رو بمیریزن این خیالش نیست،
چون تعلقی نداره.
اصلا چشمش یه جای دیگه است، دلش یه جای دیگه است، اهمیتی براش نداره. رنگ باخته این چیزها. ولی ما ببین ساعت ها فکر میکنیم که فلانی اون حرف زد، شاید منظورش من بودم. این شایده مدت ها ما رو گرفتار خودش میکنه.
بله.
نصیحت گوش کن جانا، جان من، عزیز من، نصیحت رو گوش کن، یعنی برو عاشق باش. نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوستر دارن. بعضیا از جان خودشون نصیحت رو بیشتر دوست دارن. اینا کیان؟ جوانان سعادتمند، آدم هایی که طالب سعادتن، طالب خوشبختی هن. پند پیر دانا را، وقتی پندی اندرزی موعظه نصیحتی از یک پیر دانایی میشنون براشون خیلی ارزش داره، آویزه گوش خودشون قرار میده،
براشون ارزشمند و مهم.
آدم وقتی این بیت میخونه به یاد اون حکایت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفته که به کنیزش فرمود اون روز یک بخچه‌ای بهت دادم، کجاست برو بیار. ظاهرا یادم نمیاد بود، نمیدونم کجاست، حضرت فرمود بگرد پیدا کن، خیلی برای من ارزش داره، اون به اندازه حسن و حسینم برای من قیمت داره. حالا اون چی بود؟ وسط اون بخچه یه حدیث بود، اون حدیث دو تا جمله داشت که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره.
عجب.
کسی که ایمان خدا به خدا و آخرت داشته باشه همسایش از داری نمی، میگه این به اندازه حسن و حسین ارزش داره. یه جمله دیگه شمین بود که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرن او یسکت. هر کسی ایمان به خدا و آخرت داره یا حرف خوب بزنه
یا ساکت باشه،
یا ساکت باشه، بگو من یه حرفی که میخوام بزنم واقعا مفیده به درد دنیا و آخرت من و این میخوره، همین میخوره بزن، اگر نه لب فرو ببند سکوت کن. میگه این به اندازه حسنم و حسینم قیمت
داره. این دوتا پند و این دوتا موعظه و توصیه.
حافظم همین میگه نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارم جوانان سعادتمند، پند پیر دار. میگه این پند، این حدیث، این موعظه از پدرم که پیر داناست به من رسیده، این خیلی برای من قیمت داره. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کم تر جور که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. ببینید یک کاسه همیشه داخلش آب انار ریخت،
بله،
که پاک، همیشه آب انگور نجس ریخت که شراب،
بله،
میشه دیگه،
بله،
هر دو میشه،
یا این ورژن بس
کاسه است. لفظ شبیه کاسه است، همیشه درونش معنای پاک ریخت، یعنی یه معنای پاکی منظور کرد،
به.
همیشه درونش یک معنای آلوده و ناپاک ریخت.
بسته به اراده ما،
دست اراده شما، درسته؟
بله.
این واژه‌ای که حافظ میگه، واژه مطرب، واژه می، مثل کاسه است، مثل پیاله است، باید ببینیم چی توش ریخته
و در واقع چه مفهومی اراده کرده.
اراده کرده آقا یک کسی مثلا یه پیاله یه کاسه به شما میده، شما این نگاهی بهش میکنه، میگه چی داخلش ریختی؟ میگه نترس آب اناره بخور یا فلان شربت، چیزی نیست. لفظ هم شما از یک کسی میشنید باید بهش بگه آقا وقتی چی توش ریختی، منظورت چی از این لفظ، زود موضع نگیری.
بله،
ممکنه یه لیوانهایی باشه که اینا فقط تو شراب میریختن، الان یه کسی سر سفره بیاره توش آب بریزه،
یه استفاده دیگه کرده باشه از
اون. بله درسته، از این لیوان بیشتر برای مشروبات استفاده میکنن، ولی یه کسی آورد سر سفره معناش نیست که نمیشه توی آب خورد. واژه مطرب، واژه می، یه واژه است که بیشتر معنای منفی داخلش می‌ریزن. مطرب یعنی کسی که دیگران رو به رقص و طرب در میاره، خامشگر، آوازخانه، میخونه دیگران هم کیفور میشن. می هم یعنی چی دیگه؟ آونگوره، میخورن، بدمستی میکن. حالا حافظ این مطرب و این می آورده سر سفره، ولی توش اون معنا نریخته،
یک معنای دیگه ای رو اراده کرده
و ارادش هم گفته، تصریح هم کرده در یه جایی، حریف و مطرب و ساقی همه اوست، یه بار اشاره کرده.
بله.
حافظ میگه من وقتی میگم مطرب منظورم اونه، وقتی میگم ساقی منظورم اون
شما چیز دیگه برداشت نکنید.
منو متهم نکن.
بله.
حالا ممکنه شما بگید چه سنخیتی داره؟ آخه چرا بهش میگه مطرب؟ میگه آخه خودش تو قرآن میگه، میگه هو الذی ازحک، خداست که
میخندانه،
لبخند رو لب شما مینشونه، خداست که شما شاد میکنه. دیگه غیر از اینه؟ خب مطربم یعنی کسی که دیگر طربناک میکنه، فرحناک میکنه، شاد میکنه. حالا از من حافظ به تو نصیحت، حدیث از مطرب و میگو، اگه میخوای حرف بزنی از او حرف بزن که شاد بشی، شنگول بشی. و می یعنی معرفت، چیزی که تو رو به او میرسانه. حدیث از مطرب و میگو و راز ده کم ترجو. هی نگو چرا این بچه من 20 سال رو بستر افتاده، یه رازه. خود تو خسته نکن.
آها، دنبال فلسفه و حکمت کار.
چرا این گره تو کار من؟ چرا من دست به هر چیزی میزنم یک مشکلی برام پیش میاد، اصلا گرهم باز نمیشه؟ تو تلاش تو بکن، تدبیر بکن، شور و مشورتاتم بکن، اگر نشد خود تو اذیت نکن. این رازه، یه روزی مثل روز برای تو روشن خواهد شد. وقت میگه خوب شد اینجوری شد. حدیث از مطرب و میگو و راز در کمتر جو، که کس نشود، خیالتم راحت کنم، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معمار. حکمت یعنی فلسفه، یعنی دانش، یعنی علم. هیچ کسی با حکمت و فلسفه، هرچند حکیم بوده، هرچند فیلسوف بوده، نتونسته این رازها رو برای خودش روز و روشن کنه.
یعنی اتفاقاتی که پشت پرده است
اصلا نمیشه با این علوم ظاهری حلش کرد. اگرم میخوای حل بشه، راهش همونه که بهت گفتم، حدیث از مطرب و میگو. پای خدا بیار تو زندگی. خدا نوره، وقتی اومد همه چیز باید روشن میشه. بذار خودش بیاد.
و یا شاید هم پای عشق وسط باشه و همه چیزو از او ببینی برای تو شیرین باشه.
حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کم ترجو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. میگه این معما با حکمت حل نمیشه، با دانش و فلسفه حل نمیشه، این با معرفت حل میشه. لذا یه جایی تسلیم میکنه، بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم. میگه من یه می صافی دارم، یه معرفت نابی دارم، اگر اون معرفت ناب رو پیدا بکنی دیگه راز روزگار برات روشن میشه.
دیگه گلایه نمی کنی، شکایت نمی کنی.
چرا اهل بیت هیچ گلایه نداشتن؟ امام کاظم سالها میفته تو زندان هیچ شکوه‌ای نداره. چرا؟ شاکره، چون اون معرفت رو داره
و این معرفت اون بلاها رو برای ما برملا میکنه.
خلاصش اینه، تو عوام هم میگن، میگن شیپور رو از دهانه گشادش نمیزنه، از این دهانش میزنه. میگه تو عوضی گرفتی این شیپور رو. آقا طرف میگه تا من راز این رو نفهمم، فلسفه این رو نفهمم که چرا خدا مادر من رو بیمار کرده، من دیگه نماز نمیخونم. میگه از او بری بزن. تا اهل نماز نباشی، تا اهل عبادت نباشی، این روشن نمیشه. و عبود ربک، متن قرآنه، حتی یعطی کل یقین، یا بندگی کن. اون
میه صافی
درها میاد سراغ. غزل گفتی،
درس گفتی،
بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشانه فلک عقد ثریا را.
خودشو خیلی تحویل گرفت،
خیلی، و باید هم تحویل بگیره. خودش هم میگه من هرچی کردم از دولت قرآن کردم. قرآن میگه اما به نعمت ربک
فحد،
خدا یه چیزی بهت داده به زبون بیار. اصلا نسخه آرامش یکیش همینه دیگه، که قرآن میگه من مایه آرامشم همینه. ببینید، میگه شما یک نداشته هایی دارید، قبول دارم، یه چیزای خواستید من بهتون ندادم، ولی یه چیزایی هم من نخواسته بهتون دادم. شما چه نداشته ها رو میبینی، داشته ها رو ببین، آروم میشی. همش میگی من این ندارم، این ندارم، این ندارم. یه بارم میگم من این دارم، این دارم، این دارم.
بله
بابا، ما هزاران بیماری داریم، تو یکیشو نداری، خوش انصاف. تو سلامتی داری، تو خیلی چیزا داری، این برش هم ببین. من یه وقتی مثال میزدم، بودن یه بچه وقتی زمین میخوره، مادری سریع شکلاتی بهش میده.
بله.
سرش که به زمین میخوره شروع میکنه به گریه کردن، شیان دردش اومده، ولی شکلات که بهش میده آروم میشه. چرا آروم میشه؟ شما فکر کن، اینا آیات الهیه، هر چی خدا تو قرآن گفته تو طبیعت داره نشون میده. میگه ببین، میگه درست سرم به سنگ خورد، درد گرفت، خون اومد، ولی الان یه بستری تو دستم، یه شکلات تو دستم. داشته رو میبینه حافظ، داشته هاشو میبینه. به همین خاطرم خرسنده و شاده، چون یه جایی تصریح میکنه که حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، چون میده حافظ سخت در فقر و تلاکت
بوده،
ولی به خودش اینجوری میگه حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. ببین خدا چه طبعی به من داده،
این چی داری؟
چه غزلهای روانی به من داده، چه غزلهای روشنی به من داده. حالا اینجا همینو میگه، غزل گفتی و
در
سفتی. سفتن یعنی سوراخ کردن، در رو میدونیم، مهره ها رو میان، که خیلی هم ظریفه و خیلی هم دشواره، با یک ظرافت اینا رو سوراخ میکنن تا به رشته بکشن، یه گردن بند بشه به گردن بیانداز.
بله.
حافظ میگه حرف خوب زدن، غزل زیبا گفتن شوخی نیست، مثل درسفتنه، خیلی ظرافت میخواد، خیلی دشواره. به خودش میگه بارک الله، غزل گفتی انگار که درسفتی، غزل گفتی و درسفتی. بیا و خوش بخوان. آخه بعضی چیزا ارزش خوندن نداره، بعضی چیزا نه ارزش خوندن داره، بعضی چیزا نه تنها ارزش خوندن داره، اینه که زیبا بخونی. اینقدر زیباست، چرا قرآن رو میگن به صوت زیبا بخون؟ پس زیباست. میگه حیف عادی بخونی، حیف معمولی بخونی،
حقش ادا کنی،
حقش ادا
کن، زیبایی رو.
خیلی خوشه، پس خوش بخون. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخون حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک افت سرایار. خب اون وقتا شاعر شعر میگو به سله میدادن، سکه های زر میدادن. میگه شعرهای تو حافظ آسمانی، زمینی که نیست که بخوان سکه های زر بدن. سکه های زر کیلو چند؟ چون آسمانیه میدونی سله تو چی هست؟ سله تو این هست که سرایا، میدونید چند تا ستاره هستن، 6-7 ستاره هستن که به عربی بهشون میگن سریا، به فارسی میگن پروین. اینا یه شکل خاصی دارن تو آسمان. بعضی ها اون رو به شکل خوشه انگور میبینن، بعضی ها اون رو به شکل گردن بند میبینن. حالا جالب حافظ که این همه می و انگور رو اینا میکنه، این پروین رو، سریا رو به شکل خوشه انگور
نمیبینه،
به شکل گردن بند میبینه. میگه سله تو میدونی چیه؟ سله تو اینه که آسمان این گردن بند سرعیای خودش رو پاره بکنه و این ستاره هاش رو بپاشه پیش پای تو، به سله تو.
عجب. که
بر نظم تو افش، برای چینش تو. واقعا چینش حافظ خیلی هنرمند، خیلی زیباست. ببین تو همین غزل داشتی دیگه، فغان کین لولیانه شوخ شیرین کار
شهراشون،
اصلا یه خاصیت گهواره‌ای داره دیگه. ببینید فغان کین لولیانه شوخ شیرین کار شهراشون، با شما برسته توی گهواره. خیلی هنرمند،
نظم واقعا بی‌نظیر،
نظم تماشاییه که بر نظم تو افشاند نثار کنه. کی؟ فلک، نه فلان خلیفه، فلان حاکم، آسمان. چی؟
عقد
سرعیا، عقد سرعیایی که مثل عقده، مثل گردن بند.
بسیار خوب، خیلی خوب. غزل گفتی و در سفتی، یعنی واقعا حافظ، انشاءالله خداوند رحمتش بکنه. نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم حاجای رنجبر. خیلی ممنون متشکرم. عید میلاد مبارکتون باشه انشالله. در بخش بعدی به رسم یک شنبه ها انشالله بعد از تلاوت قرآن فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره رو حاجی رنج برای ما شرح خواهند داد. چه خوبه در روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام سبب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی امام زین العابدین علیه السلام که انشالله از سبب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. صفحه 456 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات 43 تا 61 سوره مبارکه صاد در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفهم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. که من کمتر از آنم که به پای تو بیفتم، عالم شده سجاده و افتاده به پایت. سلام و صلوات و درود خدا بر امام سجاد علیه السلام. حاجی رنج بر اشاره قرآنی رو بفرمایید. اشاره در ادامه خدمت شما باشیم.
این دونده های خط پایانی دارن دیگه و بالاخره دیر یا زود به خط پایان خواهند رسید. ولی وقتی رسیدن به خط پایان شیرینه و نتیجه و پاداشی هم به همراه داره که نهایت تلاش و کوشش خودشون کرده باشن، سرعت گرفته باشن، سبقت گرفته باشن و خطا و خلافی هم مرتکب نشده باشن. زندگی در نگاه قرآن کریم میدان دوه و مرگ خط پایان. کسانی مرگ براشون شیرین است و فرجام زیبایی خواهد بود و همراه با پاداش و تحفه های الهی خواهد بود که سرعت و سبقت رو گرفته باشن. بذار خیلی جا میگه سار و سابق و سرعت بگیرید، سبقت بگیرید. کسانی که اهل سرعتند و اهل سبقتند و چارچوب ها رو رعایت میکنند و خودشون رو نگه میدارن از خلاف و خطا، اینا تعبیر میشن به متقین. بذار فرمود ان للمتقین لحسن و معاب، فقط اهل تقوا هستن که پایان خوش و زیبایی برای اونا رقم میخوره.
خیلی خوب حاجی رنجبر، فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره امروز به کدوم فراز میرسیم؟
و دعوت الحسنا.
به بفرمایید.
ببینید گل با بوی خودش شما رو به خودش دعوت میکنه. داری میری یه وقتی میبینی یه بوی خیلی خوشی به مشام شما میرسه، این بر اون بر نگاه میکنه، میبینی یه گل مثلا یاسی نرگسی توی باغچه است و میری به سمت اون. این زیباترین دعوتنام است، لطیفترین دعوتنام است. اهل بیت نسبت به خداوند مثل بوی گل یاسن نسبت به گل یاس، یعنی اینها با اخلاقشون با رفتارشون که بوی خدا میده ما رو به خدا دعوت میکنه و این دعوت دعوت خیلی زیبایی. لذا یکی از تعبیرات زیاد جامعه همینه و دعوت الحسنا، این شما اون دعوت نامه زیباترید، یعنی از این زیباتر نمیشه دعوت کرد. و دعوت الحسنا و هم دعوت، نه دایی. دایی هم هستن، دعوت کننده هم هستن، ولی تعبیر دعوت به کار میبره، میگه اصلا سراپای شما فراخواندن
این دعوتی،
اصلا نگاهتون، سخنتون، رفتارتون، کردارتون. البته دعوت معنی دعا هم آمده و دعوت الحسنا یعنی دعای زیباتر. شما همون دعای زیباتری. یعنی چی؟ ابراهیم وقتی که با اسماعیل بنای خانه خدا رو بالا بردن دست به آسمان شدن، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، خدایا ما رو سراپا تسلیم خودت قرار بده و از نسل ما یک گروهی باشن که سراپا تسلیم تو باشن و در بین اونها هم یک کسی باشه که رسول تو باشه. این دعای ابراهیم. بعدها پیامبر آمد فرمود انا دعوت و ابراهیم، من همون دعای زیبای ابراهیم، یعنی من همون رسول، من همون کسی هستم که سراپا تسلیم حق. اون گروهی هم که بعد از پیامبر آمدن یعنی اهل بیت نازنین، اون هم همون امتی بود، گروهی بود که ابراهیم از خداوند خواست در نسل من گروهی قرار بده که سراپا تسلیم تو باشه. لذا در زیارت جامعه میگیم و دعوت الحسنا، شما همون دعای زیبای ابراهیم هستید که به اجابت رسید. و حجج الله علی الناس فی الدنیا و الاخرت و الاولا. ببینید یه دنیاییست یک آخرت.
بله،
دنیا کوتاه، آخرت جاودان. خداوند میگه، توی قرآن میگه، به زبانهای گوناگون گفته که اگر در این دنیای کوتاه به دل من خدا رفتار کنی، من در اون دنیای جاودانه به دل شما رفتار خواهم کرد. ولی گفت گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کن، من یک کسی میشنوه. غالب ما آدم ها به میل و دل خودمون رفتار بکنیم، میگه آقا چرا اینجوری حرف میزنیم، میگه دلم نخواد.
چرا اینجوری برخورد میکنی؟ دلم میخواد. چرا اینجوری میپوشی؟ اینجوری میای تو برزن و بازار؟ دلم میخواد. همش دلم میخواد، دلم میخواد.
دل محوریم دیگه حسن.
این جماعت در قیامت دیگه به دلشون رفتار نمیشه. چون میگه یک جا قرار بود شما به دلت رفتار کنی، حالا یا دنیا یا آخرت استفاده کردی از کوپن
دنیا انتخاب کردی.
خیلی خوب، در آخرت دیگه به دل جناب عالی رفتار نمیشه. متن قرآنه وحیل بینهم و بین ما یشتهون، میگه حائل میشه بین اونها و اون چی که دلشون میخواد، دیگه خبری از دل خواستن نیست. از اون طرف کسانی که در دنیا پا روی دل خودشون میگذارن، به دل خودشون رفتار نمیکنن، میگه وهم فی مشتهد انفسهم خالدون، اینا در قیامت کنار دل بخواهای خودشون، هرچه دلشون بخواد براشون اتفاق،
اونجا هرچه دلمون بخواد محلیت.
چون اینجا هرچه دلت میخواست نکرد،
نکرد.
اینجا گفتی خدا دلش چی میخواد، خدا هم دلش یک چیز میخواد، خودش یکیه، یه خواستن بیشتر نده. و اونم اینه که میگه آی آدم ها بیاید با دلیل زندگی بکنید، نه با دل. اونم دلیل های یافتنی، نه دلیل های بافتنی. خودت بشینی ببافید. چرا نماز نمیخونی؟ مگه نمیبینید فلانی نماز میخونه کلا بردارم هست، فلانی نماز میخونه رشوه میده، رشوه میگیره، ربا میخوره، ربا میده. من نماز نمیخونم.
دیوار کوتاه‌تر از نماز
بودن. این دلیله، ولی دلیل بافتنیه. این دلیل نیست که فردا از تو بپذیرن و بپسندن، دلیل یافتنی. لذا میگه ببینید در زیارت جامعه حجج الله علی الناس، اهل بیت حجت های خداوندند. حجت یعنی دلیل. امیرالمومنین دلیله. یعنی چه امیرالمومنین دلیله؟ یعنی سخن او میتونه استنادی برای کار شما باشه و پذیرفته بشه فردا. سیره او میتونه دلیلی باشه برای شما که یک کاری انجام بدی یا انجام ندی.
یعنی مهر تایید او باید بزنه.
فردا میگه من این کارو کردم به این دلیل که امیرالمومنین فرمود. مگه نگفتید اینا حجتن؟ خب امیرالمومنین فرمود، منم انجام دادم. چرا این کار کردیم؟ مگه امیرالمومنین کار نکرد؟ امیرالمومنین کار کرد، منم کردم. یعنی شما هر چی میگه، هر کاری میکنی باید استنادت به اونها باشه. حجت الله علی الناس، اونم فی دنیا درباره امور دنیوی، ول آخره، ول اولا. میگه و همون اولی، اولی کدوم؟ دنیا. یعنی دنیا خیلی مهمه. این نقش دنیا رو میرسونه که دنیا هرچه هست اینجاست. قبلا هم شعر حافظ خوندیم، اگر هرچی میخوای به دست بیاری اینجا هست. لذا روی دنیا تکیه و تأکید بیشتری.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خدا کنی اعمالمون و رفتارمون رو عرضه بکنی به اهل بیت علیهم السلام و انشالله اونها مسیر درست رو ما نشون بدن و دنبال روی راه اونها باشیم انشالله تعالی. عید میلاد امام سجاد مبارکتون باشه. از آقای رنجبر خیلی خیلی ممنون و متشکرم. حاجا دعا بکنند و همه انشالله آمین بگیم، بعدم انشالله خداحافظی بکنیم از خدمت.
بازخر ما را از این نفس پلید، کار داشت تا استخوان ما رسید.
به به، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشالله با حضور آقای فرهزاده عزیز خدمت رو خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلام دوباره، متشکرم از شما جای رنج.
السلام علی امت الهدا و مساسیح دجا و علام تقا و ذب النها وغلي الهجاء وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله و ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.